بسم الله الرحمن الرحيم. در خطبه قاصع جمله‌ای که امروز مورد بحثه این جمله است که وجود مبارک امیر مؤمنان، این انسان بصیر آگاه عالم به حقایق، عالم به دنیا و آخرت، عالم به وضع انسان، عالم به تمام جریانات مثبت و منفی که در جوامع گذشته و در زمان خودشون میگذشت و در آینده میدیدن میگذره، که این معنا رو ما در نهج البلاغه زیاد میبینیم، به خصوص اون خطبه بسیار مفصلی که خطاب به حضرت مجتبی دارن که درباره گذشتگان می‌فرماید اون گونه که من دارم برات میگم گویی خود من رو یکی از اونها می‌بینی، یعنی اینقدر دقیق و محققانه دارم جریانات گذشته بر جوامع رو برای عبرت و پند برات میگم. این انسان دلسوز ملکوتی خطاب به کل امت داره، نه فقط زمان خودشون، چون این کلمه جمعی که در این جمله به کار گرفتن متاسفانه کرسی اشخاصش همیشه در میان جوامع، ملتها و کشورها، شهرها و حتی دهاتها برپا بوده. البته شناخت این مسئله که امام بهش اشاره میکنن راهش اینه که مردم، حالا اگر در عصر امام معصوم هستن از امام معصوم بپرسن، اگر نه از عالمان ربانی واجد شرایط که دنیا و آخرتشون رو از دست ندن، چون توده مردم عالم و عارف به حقایق نیستن و در مقابل دعوتهایی قرار میگیرن که گاهی این دعوت ها لای زرورق دین پیچیده شده اما بیدینی محضه، و گاهی هم لابلای زرورق علم پیچیده شده، مثل آیین ماتریالیستی و کمونیستی که 70 سال به عنوان یه رشته علمی ریشه‌دار تحمیل به بخشی از مردم دنیا شد که علمی نبود، سفسطه بود. خب مردم وقتی که یه چیزی رو دینی بدونن در حالی که بیدینیه، ولی بیدینی بودنش رو درک نمی کنن، متاسفانه خیلی زود قبول میکنن یا یه چیزی رو پیچیده در زرورق علم بهشون ارائه بدن، قبول میکنن. راه دفعشم عرض کردم، یا اگه زمان امام معصومه آدم پناه به امام معصوم ببره، چنان که یاران بزرگوار ائمه تو جریانات فرهنگی اون چه رو که خودشون نمیتونستن دفع بکنن، اسلحهشو نداشتن، اسلحه علمیشو، عقلیشو، رجوع میکردن به منابع علم و آگاهی که خود این رجوع بالاترین عبادته و بهترین و برترین عبادته. رجوع میکردن و خطر رو برای ائمه طاهرین میگفتن، یا اگه نمیدونستن خطره میومدن میگفتن یه چنین جریانی الان جاریه، چیه این جریان؟ و ائمه طاهرین توضیح میدادن. مثلا یه روایتی داریم در کتاب شریف اصول کافی، باب طاعت و تقوا، که من خیلی سال پیش یک بار تمام این روایت رو در یه سخنرانی خوندم، دیگه موفق نشدم تا حالا بخونم. اون سال یادم خودم انقدر تحت تأثیر این روایت قرار گرفته بودم که به آموزش و پرورش بعد پیروزی انقلاب پیغام دادم که کل این روایت رو به عنوان یک مدرسه تربیتی کامل به کتابای درسی منتقل بکنید، چون هیچ فرهنگی در عالم انصافاً چنین متنی رو در اختیار نداره که روایت رو این مرد کم نظیر مکتب اهل بیت، واقعا وجود مبارک جابر جعفی، از وجود مبارک حضرت باقر العلوم علیه السلام نقل میکنه. من یه جمله شو میگم که شما در همون باب طاعت و تقوا بالای نصف صفحه است اصل روایت رو بردارید از اون کتاب یادداشت بکنید، در هر زمانی قابل ارائه به مردمه. و مردمم اکثرشون وقتی با این حقایق روبرو میشن، تجربه 40 ساله خود من نشون میده که قبول میکنن. امام هشتم میفرماید لو عرفو محاسن کلامنا لتبعونا، اگر این فرهنگ ما رو خالص بدون قاطی کردن با فرهنگای دیگه به مردم ارائه بدین، وقتی زیبایی و درستی و استحکام و استواری کلام ما رو لمس بکنن، لتبعونا لو عرفو محاسن کلامنا لتبعونا. معلومم از حضرت هادی درباره فرمایشات 14 معصوم در این جامعه کبیره می فرماید کلامکم نور، سه سخن شما چراغ روشناییه و امرکم رشد، دستورات شما عین هدایته و وصیتکم التقوا، سفارش شما به امت اجتناب از محرماته. خب زمان حضرت باقر البته با پول سنگینی که حکومت خرج کرد در ورود مکتبهای بیرونی به روی مردم باز شد، به خصوص مکاتب یونانی و مکاتب قدیم اسکندریه و مکاتب ایرانی، مکاتب مزدکی، زردشتی و انواع مکاتب که اینا ترجمه شد به عربی، رنگ و لعاب زیبایی هم داشت، عنوان علم هم بهش دادن. و این که میبینید به خصوص امام باقر و امام صادق تا حضرت عسگری در مقابل مدعیان عرفان و صوفیگری بسیار سخت ایستادند، به خاطر این بود که وقتی این فرهنگ‌های بیگانه وارد امت اسلام شد و با هزینه سنگین بنی عباس کتاب‌ها ترجمه شد، یه مدرسه التقاطی به وجود اومد. یعنی مدعیان اومدن از اسلام هم وام گرفتن و مطالب اسلامی رو بردن قاطی فرهنگ‌های بیگانه کردن، اسم عرفان و تصوف و اسمای دیگه روش گذاشتن و یه مقدارم نه خیلی به سرعت، به تدریج فتوای اباحه‌گری رو قاطی کردن. مردم بیشتر خوششون میومد که آقا این حرامی که براتون گفتن اصلا عقلی نی، به عقل ما جور در نمیاد، این که حالا جلوی لذات انسان رو بگیرن این ملائم با طبع انسان نی. خود اینا رو هم به تدریج وارد این مکتب ها کردن، برای مردم خیلی خوشایندتر بود تا بیان سراغ امام صادق و امام باقر که بهشون بگن لا یحل لکم یا حرمت علیکم. خب مردم اصل طبعشون طبع لذتگراییه، فرهنگ ناب الهی آدمو میخواد سربالایی ببره، که در سوره فاطر میخونین الیه یسعد الکلم الطیب، جای دیگه میخونین فلق تحمل عقبه، چرا عقبه رو عبور نمیکنن. خب چهار تا پیشنهاد میده به عنوان عقبه، فک و رقبه، این که بلند شدین رفتین بازار 1000 دینار 2000 دینار به تفاوت غلام و کنیز اینا رو خریدین و بار از اینا میکشین و شهوات خود رو بر اینا تحمیل میکنین، اینا رو آزاد بکنین، اینا حر آفریده شدن. فک و رقبه، این یعقبه یا اطعام مسکین در زمان قحطی و گرانی و کمبود این یعقوب یتیم، این یعقوب، مردم خوششون نمی آمد این سربالایی ها رو حرکت بکنن، اما این فرهنگ های بیگانه که به وسیله افراد مدرسه بنی عباس و سقیفه اختلاط با اسلام داده شد، خیلی از حلالا رو ترکش و مجوز دادن و خیلی از واجبات رو ترکش و مجوز دادن و رجوع به ائمه و اهل بیت رو ترکش و مجوز دادن و خیلی کارا رو گفتن عند الضروره تبیح لکم المحظورات، و اینه که اونا مرید بیشتری پیدا کردن. حالا خود این یه میدان گسترده‌ای داره بحثش، این شناخت روزگار اواخر بنی امیه، شناخت روزگار بنی عباس، ورود فرهنگ‌های بیگانه، به کارگیری عالمان دنیا پرست به وسیله حکومت بنی عباس و به کرسی نشاندن فرهنگ‌های بیگانه، حالا یا خالص فرهنگو یا اگه می‌دیدن نمیشه رنگ و لعاب اسلامی بهش دادن. خب تو این طوفان عظیم فرهنگی و جریانات ضد اسلام ناب، اصحاب ائمه افرادی بودن که به وسیله امام باقر و امام صادق مسلح شده بودن برای مبارزه با این فرهنگ، و گاهی خود اینا با همه عظمتشون گیر میکردن در مقابل این فرهنگ ها، چون رنگ و لعاب هم داشت، رنگ و لعاب علمی فلسفی قلابی هم بود این رنگ و لعاب، یا رنگ و لعاب دینی که این جابر جعفی که به نظر من شرح حالشو در این کتاب رجال کشی در اصحاب امام باقر ببینید، شرح حال زیباییه، شرح حال مفصلیه. من الان یادم نیست وجود مبارک مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه به مناسبتی در القدیر، حالا میگم یادم نیست جلد چندم، جابر رو عبرده و شرح حالشو یه بخششو بیان کرده. این انسان عجیبیه که امام صادق از چهار نفر تعبیر به مقربین و صدیقین کرده، یکی از اون چهارتا جابر جعفیه و فرموده امام صادق که این چهار نفر رفیق دنیا و آخرت پدرم حضرت باقر علیه السلام هم. این شخصیت با عظمت هم مقابل هجوم مکتبهای وارداتی خب به مشکل برخورد که بلا فاصله طبق قرآن، این یه آیه بسیار عجیبیه که اینو باید تو مردم جا انداخت، فسألو امر واجبه اهل ذکر چی رو ان کنتم لا تعلمون، اونی رو که بهش جاهل هستید و نمیدونید و در برابر هجومش قرار گرفتید، جاهل به حق و باطلش، نمیدونین این فرهنگ، این سخن، این دعوت، این شخص حق باطله. ما براتون میزان قرار دادیم، میزان برای تشخیص اهل ذکرن. ذکر در اینجا به معنی قرآنه، نحن نزل نزدیک، یعنی اونایی که آگاهی صاف و پاک به قرآن کریم دارن، مثل ائمه طاهرین، مثل عالمان ربانی شیعه. شما عالمان مکتبای دیگر رو انصافا نمیتونیم بگیم ربانی، عالمان ربانی مکتب اهل بیت، عالمان واجد شرائط که ائمه ما اینا رو مرزداران دین معرفی کردن و دفع کنندگان فرهنگ‌های بیگانه. وقتی میاد عالمان ربانی که عالمان ربانی که ائمه ما میگن اینا یعنی که حامل علوم اهل بیتن. امام عسگری در این زمینه در جلد 78 بهار روایات بسیار عجیبی دارن. ما نه شما رفتی یه جه دیگه، ما نمیگیم که مراجعه به توده مردم بکنید، به بابات، به مادرت، نم به دایید، به عمود، مراجعه به عالم ربانی. شما نبودید ابتدای کار، مسئله جادهش صاف شده. خب این آیه امرش امر واجبه، یعنی باید به مردم حادی کرد رجوع به امام و به عالم ربانی واجبه، برای اینکه با این رجوع مسئولیت پیدا میکنید. اصل رجوع فلسفش مسئولیت پیدا کردنه. اومد خدمت امام باقر، ظاهرا در روایتی که عرض کردم در اصول کافی در جلد دوم عربی باب طاعت و تقواست، چیزی رو از جابر نقل نمی کنه که چه مسئله و چه جریانی رو برای امام باقر تعریف کردن، اما از متن روایت آدم درک میکنه که جابر یه جریان فرهنگی که در مدینه خیلی داشت رواج پیدا می کرد و برای امام باقر میگه. یه جمله بسیار مهم این روایت این بود: یا جابر لا تذهبن بکل مذاهب. معلوم میشه که چند جور فرهنگ بیگانه وارد دنیای اسلام شده بود که این مکتب‌های گوناگون تو رو با خودت نبرن و از دایره اسلام ناب و قرآن و فرهنگ اهل بیت خارجت نکنن. لا تذهبن بکل مذاهب، با نون تأکید ثقیله. این مقدمات رو که عرض کردم فقط برای معنی کردن این کلمه‌ایه که امیرالمؤمنین در این جمله به کار بردن که مردم در مقابل هر باطلی که قرار گرفتن که سعی اهل باطل اینه به باطلشون یا رنگ و لعاب علمی بزنن یا رنگ و لعاب دینی بزنن، که اروپا و امریکا در این زمینه خیلی کار کردن، به خصوص در سطح دانشگاه ها، فرهنگ‌های اسمدار رو به عنوان فرهنگ علمی تحمیل بر جهان کردن. یه جمله کوتاه هم هست ولی دریا معنا در این جمله است. متن جمله اینه: ولا تطیع